أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و رفع گرفتاری از شیعان امیر المؤمنین صلواتی ختم کنیم. در آیه شریفه خداوند متعال نسبت جهل و عدم علم در اغلب مسائل به بشر میده. و یسألونک عن الروح، از روح و حقیقت روح از تو سوال میکنن. قل الروح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار منه و مربوط به عالم امر است. و بیش از این چیزی را برای اونها بازگو مکن. مردم قدرت فهمیدن بسیاری از مسائل را ندارند. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اون مقدار علمی که به شما داده شده بسیار اندکه، کمه. عرض شد که انسان عمل خودش رو باید بر پایه یقین بگذاره. با شک و تردید راه خدا جور در نمیاد. با حدس و گمان انسان نمیتونه از بوادی نفسانی عبور کنه. لازمه حرکت نفس و کشف حجابهای غیب اطمینان نفس است به راه و به مسیر، و این اطمینان با تزلزل در تناقض و تنافی است. و مقدار حرکت هر شخص بر اساس اطمینان و تنجزی دارد که نسبت به مسائل خودش داره، نسبت به راه خودش داره، نسبت به اطاعت خودش داره، نسبت به اهداف و غایات حرکت خودش داره. و و این یقین به این زودی برای شخصی پیدا نمیشه. انسان نسبت به مسائل باید به مقام یقین برسد تا اینکه بتواند قضاوت کنه و الا نمیتونه. امام سجاد علیه السلام میفرمایند که از زهد و علی عشرت اشیاء، زهد 10 پایه و 10 مرتبه داره. فاعلا درجت زهد ادنا درجت الورع، بالاترین درجه زهد پایین ترین درجه ورع است. الورع و عن محارم الله. و اعلا درجت الورع ادنا درجت الیقین، بالاترین درجه ورع پایین ترین مرتبه یقین است. و اعلا درجت الیقین ادنا درجت الرضا، بالاترین مرتبه یقین پایین ترین درجه و مرتبه رضا و تسلیم امر پروردگاره. بعد می‌فرمایند که و ان الزهد فی آیت من کتاب الله عز وجل لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. حالا زهد را ما معنا کنیم برای شما این است که در یک آیه از آیات الهی این زهد تفسیر شده. چه می فرماید؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، بر آنچه که از شما فوت شده تأسف مخورید و به اون چه که به شما داده شده دل خوش مکنید. این زهده. حالا من از شما سوال میکنم، ما خودمون رو در کدام یک از این مراتبی که امام سجاد بیان فرموده اند خودمون رو میابیم؟ شاید بیرو درواسی به زهد ما نرسیده باشیم، چه برسه به ورع و چه برسه به یقین و رضا. معنای لکی لا تأسوا علی ما فاتکم میدونید یعنی چه؟ یعنی انسان تمام اشیا و افعال و حوادث رو از پروردگار ببینه. این معناش. بنابراین مرتبه یقین برای انسان به این زودی به دست نمیاد. برای رسیدن به این مرتبه یقین باید یک یقین و یک علم دیگری باشه که اون یقین و اون علم ظاهر انسان را به این یقین و به این علم وجدانی برسونه. یقینی که قابل خدشه است، یقینی که قابل رد و ایراده. ما اگر بخوایم دقت کنیم متوجه این مسئله میشویم که بسیاری از مسائلی که به اونها علم پیدا میکنیم و قطع پیدا میکنیم بعداً دوچار شک و دوچار ظن میشه. در بسیاری از مسائل و حوادثی که ما علم داریم و میتونیم با ضرس قاطع نسبت به اون مسائل اظهار نظر بکنیم بعداً دوچار شک و تردید میشیم و این یک امر طبیعی و عادی است. در فتوایی که مجتهد می‌دهد چه بسا نسبت به یک نظر قطعی پیدا کنه، ولی پس از گذشت چند سباهی نظرش برگرده و تبدیل به نظر دیگری بشود. شنیدم از بعضی از مراجع و از مجتهدین معروف که در یک روز 4 بار نسبت به یک مسئله تغییر عقیده می دادند و تمام اینها به خاطر این است که اونطور که باید و شاید نسبت به این مسئله نرسیده اند و با گذشت زمان و رسیدن به مطالب دیگر و تغییر و تحولاتی که در فکر و جولان ذهنی آنها پیدا می شود نسبت به این قضیه عکس العمل های متفاوتی از خودشون ابراز می کنند. این به جهت این است که هنوز به یقین نرسیده، یقینی که نتواند گذشت زمان و نتواند حوادث آینده اون یقین را دچار تردید و دچار شک بلکه علم به خلاف بکند. این مسئله از این قراره. بنابراین آیه می فرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. انسان نمی تواند به عقل خود اکتفا کند و انشاءالله در مباحث آینده به این مسئله می رسیم که فرق بین حجیت عقل از نقطه نظر ترتب اثر و بین عدم تنجز او در مسائل کمال نفسانی و قضایا این از چه بابه و عدم تنافی بین این دو قضیه چگونه است و به چه نحو باید این مسئله را حل کرد که از یک طرف شارع و وجدان و فطرت به عقل آدمی حجیت می بخشد و او را منجز برای ترتب اثر می داند و از طرف دیگر عقل کافی برای راه یابی به مطلوب نخواهد بود و انسان نیاز به شریعت، نیاز به پیغمبر و نیاز به دستگیری داره. این چگونه باید این مسئله حل شه؟ و برای اون مطلبی که مورد نظر است که چگونه ما به سیره ائمه علیهم السلام پی ببریم، کشف سیره از تاریخ به چه نحوه و آیا ما می توانیم به یک همچنین ملاکی برسیم یا نرسیم، این بحثی است که دانستن آن متفرع بر این است که این قضیه رو ما متوجه بشیم که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اون مقدار که از معلومات خداوند متعال به ما عنایت کرده است نسبت به اون مجهولاتی که ما در پیش داریم صفر به بی‌نهایت است، نه یک به بی‌نهایت، صفر به بی‌نهایت. مسائلی که در عالم ملکوت، در عالم ملک، قضایای پشت پرده‌ای که به هیچ وجه من الوجوه امکان دست یابی من و امثال من به آنها نیست، اونقدر بسیار است که در هیچ قدمی بدون دستگیری از بزرگان امکان حرکت در اون قدم وجود نداره. با عقل خود ما نمی توانیم حرکت کنیم و با این بینش و علمی که خداوند به ما داده به تنهایی قابلیت برای حرکت رو به هیچ وجه من الوجوه ما نداریم. یکی از بزرگان که از نقطه نظر علمی دارای مقام شامخی بود و حتی انسان خود را بی نیاز از تتبع و تفحص در مطالب ایشان هم نمی بیند و شخص بسیار متقی و زاهد و خوشفکر و خوشرعیه و مرد متدینی بود، به یکی از افراد گفته بود که او برای من نقل کرد که من الان احساس می کنم از نقطه رسیدن به مراتب عقلی در رتبه 20 قرار دارم، یعنی عقلم از نظر ادراک مسائل کلی به رتبه 20 رسیده، مطلب مجهولی برای من دیگر وجود ندارد، انکشاف مسائل و انکشاف حوادث برای من به نحو اتم وجود داره، مسائل مجهولی دیگه برای من وجود نداره. اینها رو تمام به اون شخص گفته بود، درست؟ همین شخص در یک برهه و در یک حادثه به کس دیگری گفته بود که من الان احساس میکنم در این قضیه مسئله غیر از این قراره و در یک واقعه مهم مطلب غیر از این بود که من میپنداشتم و چه بسا خود را سرزنش و ملامت میکرد. ببینید، عقل احساس میکنه به مرتبه 20 رسیده، ولی کجا از آن قضایای پشت پرده ای که چشمها و ابصار و افعده امثال من نسبت به اونها عاجز است و اعماست، کجا میتونه به اونها راه پیدا کنه؟ ابدا امکان نداره. تجربه و استقراء در این مطلب ما رو به این نکته میرساند که در هر مسئله از مسائل که ما قطع پیدا کردیم، باید یک نکته خالی و یک محل احتمال برای خلاف نگه داریم، مگر در اون مسائلی که دیگر هیچ گونه شکی در اونها به هیچ وجهی وجود نداره و از باطن برای این مسئله تأیید و مددی به ما برسه. کجا ما میتوانیم به عقل خود و به یافته‌های خود اتکا داشته باشیم؟ امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید سیأتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اکثر من الكذب علی رسول الله. بعد از من یک زمانی بر شما خواهد آمد که هیچ مسئله ای خفیتر و پنهانتر از حق در اون زمان وجود نداره و هیچ مسئله ای ظاهر و روشنتر از باطل در اون زمان وجود نداره. مطالب قلب میشه، زهر البطن میشه، باطن میاد رو، ظاهر میره زیر و مطلب به نحوی میشه که حق در اونجا مخفی میمونه. چرا مخفی میماند؟ چرا؟ به جهت این که افراد هنوز به آن مرتبه از یقین نرسیده اند و با همان ملاکاتی که سابق با آن ملاکات با حوادث روبرو میشن، با همان ملاکات هم در این جریانات با او روبرو میشن. حدس، گمان، زن، تحت تأثیر احساسات، تحت تأثیر شایعات، تحت تأثیر جب و تحت تأثیر ظاهر، به نحوی که همون افراد با یک چرخش میان مطلب حق را باطل و باطل را حق جلوه میدن. همون افراد لیس فیه شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل. خدا خودش آدمو دستگیری کنه. واقعا مسئله جوری میشه در بعضی از اوقات انسان به نحوی من حیث لا یشعر در یک کوران از قضایا و حوادث قرار میگیره که اون حوادث او را مغلوب میکنند و قدرت تأمل و تفکر را از انسان میگیرند. انسان باطل را حق و حق را باطل میبینه و انجام میده، ترتیب اثر میده، بعد متوجه میشه مسئله از چه قرار بوده. در اینجاست، در این برهه است و در این مرتبه است که انسان باید منویات خود را به کنار بگذاره. اون نقطه احتمال و اون مرتبه خلع را در پیش روی خود مجسم کند و در هر قدمی که میخواد برداره با احتیاط حرکت کنه و نسبت به مسائل با تأمل و با تعمق نگاه کنه. و که ای من آیت یمرون علیها را در نظر بیاورد. اینجا در همون جاست، اینجا در همون بره است. نکته در اینجاست که گرچه ممکن است برداشت ما و گرچه ممکن است بصیرت ما نسبت به قضایا به نحوی باشه که از نقطه نظر ظاهر برای ما مؤمن و منجز، به عبارت دیگر حجیت از نقطه نظر ظاهر به وجود بیاد، در روز قیامت ما را عذاب و عقاب نکنند. ولی آیا مسئله به همین جا تمام میشه و به همین مرحله پسنده کنیم و از قضایا بگذریم؟ خب این گویا این میدان. این گویا این میدان. اینی که ما صرفاً دل خوش کنیم به این که از نقطه نظر ظاهر به یک مسئله رسیدیم و دیگر مسائل دیگر را مورد توجه قرار ندهیم و به خیال خود در روز قیامت یک مؤمن هم داریم، این مسئله به این کیفیت که تمام نمیشه. این بر حسب افراد تفاوت پیدا میکنه و خداوند متعال بر اساس فکر و سرمایه و غرایز و اون چرا که به هر شخصی عنایت کرده در روز قیامت از او حساب پس میگیره. در اینجاست که امیرالمؤمنین علیه السلام وظیفه پیغمبر اکرم را به خوبی بیان میکنه. پیغمبر میاد چیکار میکنه؟ طبیبان دوارون به طبه، قد احکم مراهمه و احما مواسمه. پیغمبر کاری که داره انجام میده صرفاً بیان یک حکم شرعی نیست، صرفاً نمیاد یک مسئله را بیان کند و بعد به دنبال کار خودش بره. نه خیر، پیغمبر میاد حکم را بیان میکند و مصداق اجرای این حکم را هم خود رسول خدا باید بیاد بیان کنه. مورد عمل به این حکم را هم به دست خودش انجام میده. لذا میبینی در یک جا که نظر برای رسیدن به یک قضیه به یک نحوی است، پیغمبر اکرم میاد و فرد رو برمیگردوند، شما این کار رو انجام نده. در یک جا که انسان از نقطه نظر حکم ظاهر مطلبی به ذهنش میرسد، برخلاف نظر او رسول خدا میاد، شما در این مرحله توقف کن، فلان کار رو انجام بده.
برای جنگ تبوک حرکت می کند، با افراد از مدینه خارج میشه، به امیرالمؤمنین که در تمام یا اکثر غزوات و سریه ها شرکت داره میگه یا علی تو در مدینه بمون، تو در مدینه بمون. و بعد هم خب خود حضرت حکم رو بیان میکنه. اون چرا که بر اون حضرت روشن است بر دیگران روشن نیست. تو علی در اینجا بمون و حرکت نکن، ما میریم به جنگ. حکم جهاد آمده ولی حکم جهاد برای منه، برای تو حکم به توقف آمده. اجرای احکام در هر زمینه و در هر موقع هم به دست پیغمبره، هم حکم را بیان می کند و هم موقع اون حکم را. لذاست که ما از پیغمبر بی نیاز نیستیم، و الا پیغمبر تمام احکام و مسائل رو در بین و دفتین بیان می کرد و بعدم می زاشت و می رفت. دیگر این که در هر قضیه چه باید کرد و انطباق قضایای جزئیه به قضایای کلی و مصادیق جزئیه به احکام کلی در توان من نیست. حداقل در بعضی از موارد جزئی این مسئله قابل تصوره، نه در اون مسائل کلی و حیاتی جامعه و تکامل نفس انسان که به هیچ وجه من الوجود ما راه به باطن و حوادث نداریم، راه نداریم. قد احکم مراحمه، در هنگامی که میخواد مرهم بگذاره، لطف کنه، عنایت کنه، اون کار رو محکم انجام میده، درست و به جا انجام میده. شیرینی را به موقع به انسان میده، حلوا را به موقع به انسان میده. در بعضی از اوقات انسان نیاز به حلوا نداره، اگر بخوره اذیتش میکنه. در بعضی از مواقع انسان اگه در یک وضعیست، در یک موقعیتیست، در یک حالیست که نباید چیز شیرین بخوره، اگر بخوره اذیت میشه، معدش اذیت میشه، نباید در اون موقع انجام بده. در بعضی از مواقع اگر انسان یک عبادتی رو بخواد انجام بده، اون عبادت به ضرر او تمام میشه، نباید انجام بده. چه شخصی ملاک است برای انجام و برای عدم انجام، نباید انسان انجام بده. در بسیاری از مواقع انسان ملاک و منات برای صحت و قرب را اشتباه میبینه، عمل مستحب و انجام این عبادت را مقرب میبیند در حالتی که مبعد اوست. انفاق در راه خدا صحیح ولی در هر مورد نخیر. روزه برای تزکیه نفس مفید اما در هر شرایط نخیر. جهاد در راه خدا مفید و بلکه لازم و ضروری اما در هر شرایط نخیر. انجام حج این فریضه بزرگ الهی که واقعا اسرار و نکات و ظرافتی در این عمل عبادی وجود داره، یکی از مهمترین عباداتی است که شارع مقدس تشریع کرده، ولی در بسیاری از اوقات همین حج مبعد ماست، ما رو دور میکنه، ما رو در نفسانیاتمون وارد میکنه، ما رو از اون مسائل ذهنی پوچ بیرون نمیاره، بلکه بیشتر داخل در اونها میکنه، ما رو گرفتار اهواء میکنه. این حج رو نباید انجام داد. چه کسی این کار انجام میده؟ پیغمبر. آقا انجام نده؟ آقا مگه حج مستحب نیست؟ بله مستحبه، ولی نه برای تو، تو بشین در منزلت. این به عهده کیه؟ پیغمبره. قد احکم مراهمه و احما مواسمه، اونجایی رو که باید نیشتر بزنه در اون موقع میاد نیشتر میزنه، در جای خود، در اون باره میاد و انسانم دردش میاد. صحبت در این که آدم دردش میاد، خب بالاخره تا آدم ما به عد میشود که خیلی راحت میگیم خب رسول خدا فلان و این حرفا و اون مقام، ولی در جای خود آدم دردش میاد، این درد رو باید تحمل کنه، چون خیلی هنوز راهه، راه زیاده. رسول خدا باشه، او میاد چی کار میکنه؟ در جای خود میاد، اون گرفتاری که نفس انسان الان در اون مرحله هست، اون گرفتاری رو میخواد چی کار کنه؟ بیاره بیرون. برخلاف روش و دیدن انسان میخواد عملی رو انجام بده، برخلاف فکر و نفسانیات میخواد یک عملی رو انجام بده، برخلاف نظر و موقعیت و حیثیات اجتماعی و شؤونات شخصیتی انسان میخواد پیغمبر بیاد چیکار بکنه؟ یه عمل رو انجام بده. انسان مشکل داد و بیدادش میره بالا. چرا اینطور شد؟ چرا اونطور شد؟ خب تو که خبر از اوضاع نداری. اگر خبر داشتی خب میرفتی دنبال کارت دیگه. چرا سراغ پیغمبر اومدی؟ چرا اومدی مسلمان شدی؟ قد احکم مراهمه و احما مواسمه، حلوا همیشه نمیشه داد. در این موقعیت افراد متفاوتن، بعضی ها زود و بعضی ها دیر، بالاخره باید قبول کرد. بعضی ها راحت از این مسئله رد میشن، بعضی ها یه خورده تأمل میکنن و بالمعال باید پذیرفت. مطلب مشکله ولی بالاخره باید پذیرفت. اون وقت وقتی که انسان میپذیره میبینه عجب چه خبر بوده، بی خود اینقدر دست و پا میزد، بی خود هی این طرف و اون طرف میرفت، بی خود هی انقلت و انقلت میکرد. این است که انسان بدون اینکه اتصال داشته باشه امکان نداره قدمی از قدم برداره، امکان نداره. یک زمانی یک زمانی صحبتی با اولیا یک زمانی صحبتی با اولیا بهتر از صد سال تا بهتر از صد سال تا صد سال برو عبادت بکن. یک قدم تکان نمیخوری. من این مطلب رو بارها گفتم، یقین داشته باشید آقا مطلب درسته. به جان شریف سرکار قسم و جان خودم، اگر 100 سال عبادت کنی، اون نمازی که بعد از 120 سال میخونی تا اون نماز 20 سالگی یک سر سوزن فرقی نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه. میخوایی برو سوال کن، شما برو پیش این پیره مردا، اینا که 80 سال سنشون ها 90 سال سنه، کاری هم به عوام نداریم، سراغ همین اهل علم برو. او گفت آقا در نماز چه حالی شما داری؟ شما از ایاک نعبد چی میفهمیم؟ میگن آقا حکایت هست. کجا آقا ما ایاک نعبد؟ این نماز تا اون نماز اول طلبیگیش یک قدم فرق نکرده، یک قدم. میخوای برو بپرس، ما حرف بیدلی نمیزنیم، بپرس. گر تو سنگ خاره و مرمر بوی، گر تو سنگ خاره و مرمر بودی، چون به صاحب دل رسید گو هر شوی، باید به صاحب دل رسید تا اینکه اون سنگ با تغییر جوهری و با حرکتی که در ذات خود پیدا می کند تبدیل به گوهر بشه، همینطور میمونه. خب همینطور میمونه. اویس قرن از یک جا میگذشت، دید یه شخصی یه قبری کنده، یه گودالی کنده، رفته تو اون گودال داره نماز میخونه. او کرد بهش گفت برای چی کندی؟ گفت برای عذاب قبر دارم در اینجا نماز میخونم. گفت چند سال داری نماز میخونی؟ گفت 20 سال. گفت 20 سال از خدا دور شدی. 20 سال نماز میخونه ولی دور از خداست. آخه تو نماز واسه عذاب قبر میخونی، خدا خیرت بده. عذاب قبر چیه؟ کسی نماز برای عذاب قبر میخونه؟ روی این اساس که عقل ما نمیتواند به مسائل و به ملاکات برسد و به عبارت دیگر علم تفصیلی نسبت به احکام نمیتوان انسان پیدا بکنه، باید به علم اجمالی عمل کنه. علم اجمالی یعنی تعبد. یعنی تعبد بر اساس واقع. چون من نمیتوانم به احکام برسم، باید چیکار کنم؟ باید دستم رو بذارم در دست پیغمبر، در دست امام. به احکام نمیشه رسید. رسیدن به پیغمبر و رسیدن به امام علم تفصیلی میخواد. باید برسم، ولی وقتی که رسیدم دیگه مطلب تمامه. این جای قضیه چرا اونجوره، اون جای قضیه اینطوره، دیگه مطلب تمامه. و الا در هر قدمی که پیغمبر برمی‌داره جای این قلت و این قلت، در هر کلامی که میگوید جای این قلت و این قلت. امروز حرکت کنیم چرا یا رسول الله، امروز برشینیم چرا یا رسول الله، این کار انجام بدیم چرا یا رسول الله. در هر مرحله ای این باب اشکال و باب اعتراض به مقتضای ذهنیات ما همیشه بازه. بذار دیگه اینجا علم اجمالیه، اینجا دیگه تعبده. انشاءالله فردا عرض خواهم کرد که چطور عقل نمیتواند از نقطه نظر انطباق مصادیق با کلیات بتوانه کاری انجام بده. عقل نمیتونه، فقط و فقط عقل کلیات رو میتونه ادراک بکنه، اون هم اگر به مرحله تجرد عقلانی رسیده باشه، و الا بسیاری از مطالب و کلیات با وهم و خیال خلط میشه، مزج میشه. و چه ملاکی برای عدم خلط و سازج و خالص بودن حکم عقلی ما داریم، این بحثش برای فرداست. این قول تو این قول دیگه اینجا نباید کرد. اینجا برای رسیدن به امام، رسیدن به ولی، رسیدن به پیغمبر، اون چه باید زحمت کشید باید کشید، ولی وقتی که رسیدی دیگه باید چیکار بکنی؟ لب فرو بند، دیگه مطلب دیگه تمامه. یک روز در محضر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بودیم، یه جوانی آمده بود، خیلی جوان خوشنفس و مستعدی بود. افرادی دور و بر ایشون نشسته بودن، روز پنجشنبه بود، جلسه سوال و اشکال سوال و عزم شود که پاسخ اینها بود، ما هم بودیم. اون جوان آمد راجع به تقلید صحبت کرد، افراد مطالب مختلفی بهش گفته بودن، ذهنش رو مشوش کرده بودن، راهنمایی کرده بودن، آمده بود منظر علامه. بام نشست سوال کرد که از چه شخصی باید تبعیت کرد و تقلید کرد. علامه یه ملاک ها و یک منات های رو دست او دادن که با این ملاک های های قدی تفاوت اینها داشت، باید شخصی باشه اهل هوا نباشه، اهل دنیا نباشه، بعد می شود که خودش به احکام و مسائل رسیده باشه، قضایا رو لمس کرده باشه، یه مسائلی که خب کمتر از این مطالب صحبت میشه. کمتر صحبت. در اون مجلس بعضی ها شروع کردن صحبت کردن که آقا یه مطلبی بگید ردش کنید بره دیگه، مثلا آقا تقلید دیگه انقدر این حرفا رو نداره، خب آقا یه رساله بردار و برو تقلید بکن، یه کاری انجام بده این حرفا. و اون شخص یه قدری همچین چیز شد، یه همچین تحت تأثیر این مسئله قرار گرفت، رو کرد به علامه، گفت آه اگر ما بخوایم این شخصی رو که شما پیشنهاد میکنید بخوایم پیدا بکنیم، خب باید دو سال سه سال چند سال بریم بگردیم، خب این کجاست، این چی، این حرفا. ایشون یک مطلبی فرمودن، واقعا مطلب ایشون رو باید با طلا نوشت. ایشون فرمودن آیا ارزش این را دارد یا نداره؟ ارزش این رو دارد یا نداره؟ اگر نداره بسیار خب، الان تو این کتاب فروشی 150 تا رساله است، برو یکیشو بردار. ولی علامه چون دید اوش مستعده، میگه آقا مسئله تقلید شوخی نیست. تقلید این نیستش که شما بری یه کار بکنی، تقلید مسئله مرگ و حیاته. فقط مسئله تقلید مسئله نماز و روزه نیست، مسئله تقلید مسئله تمام احکام و تمام احکام درش مرگ و حیات، درش سعادت و شقاوت، درش فلاح و عدم فلاح، رستگاری و عدم رستگاری، این تقلیده. حالا ببین این رقبه خود را در چه قلاده‌ای قرار میدی و به دست چه کسی میسپاری؟ ایشون فرمانه ارزش این رو داره که چند سال بگردی یا نه؟ به کی؟ به یه جوان معمول. وقت تکلیف ما چیه؟ دیگه بمانه. لذا پیغمبر و امام و ولی هیچگاه در نظر خود تبدل نظر پیدا نمی کنه. پیدا نمی کنه. این طور نیست که مطلب را از یک جا بردارد و بعد تغییر عقیده بده. نه خیر، تبدل نظر پیدا نمی کنه. چون قضایا را ماورای این میبیند و تعبد باید نسبت به این فرد باشه نه کس دیگر. علم اجمالی ما باید منتهی بشه به علم تفصیلی. اون علم تفصیلی در کجاست؟ در امام و پیغمبر و ولیست. اون در اونه، نه اینکه خود علم اجمالی ما برگرده به یه اجمالی، علم اجمالی دیگر و یک شبهه دیگر و یک محدوده وسیع تر دیگر که یکی از اون موارد را رجمن بلقه بگیر و انجام بده انشاءالله معفوی. نه خیر، تعبد باید از ما باشه، انکشاف واقع باید از پیغمبر باشه، اطاعت باید از ما باشه، کشف واقع تفصیلاً نه اجمالاً باید از ولی و امام باشه. لذا برای او هیچگاه تغییر عقیده پیدا نمیشه. افرادی که میگویند ممکن است برای بزرگان تغییر عقیده پیدا شده، 100% مطلب اونها باطل و غلطه. کی گفته تغییر عقیده است؟ ممکن است در یک برهه بر اساس مصلحت یک مطلبی اظهار بشه، ولی غیر از تغییر عقیده است. منتها فهم میخواد اینو بفهمه، بینش میخواد این مطلب رو درک کنه. و تغییر عقیده کجا؟ گفتن لفظ امام به حضرت آیت الله رهبر کبیر انقلاب حرام است. اول کسی که آمد و اشکال کرد و اعتراض به این قضیه کرد در یک مسئله ای خود شخص من بودم. من رفتم گفتم که در این مسئله و در این قضیه در اینجا اسم امام به کار برده شده. فرمودند اگر ننویسم این را به دست ایشون نمیرسونم. از اون زمان بوده. تغییر عقیده کجا؟ در جمیع مسائل اشهد بالله که در یک مورد تغییر عقیده پیدا نشده، در یک مورد. منتها صحبت در اینه. بله، چی میگن یه عبارتی که بله میگن شنونده باید عاقل باشه، شنونده باید عاقل باشه. مسائل رو نباید سرسری گرفت و الا اگر غیر از این باشه مطلب خیلی تفاوت میکنه. پیغمبر اکرم از ابتدا که ابوبکر اسلام آورد این ابوبکر رو نمیشناختن، اطلاع نداشتن. اطلاع داشتن. رفتار پیغمبر اکرم در هر مرحله بر اساس یک مصلحتی بود که جامعه مسلمین اقتضا میکنه، جامعه اقتضا میکنه. امیرالمومنین علیه السلام سعد ابن وقاص رو نمیشناختن. مگر خود حضرت نفرمودن به سعد ابن وقاص که در منزل یک طول سگی را میپرورانی که فردا قاتل فرزند رسول خداست؟ نمیدونستن این علیه، دنبال این باید رفت، نظرش فرق نمیکنه، یکیه. تمام قضايا من البدو الى الختم برای پیغمبر و امام و اولیا باید مکشوف باشه، نباشه ما نیستیم. صحبت در اینه. خب مسائل در همه جا مطرح میشه، در همه جا حرف هست، هر کسی اظهاری میکنه. خب ترجیح بلا مرجح که نمیشه آیون. ترجیح بلا مرجح نمیشه کرد. وقتی که ما آمدیم زیر خیمه امام حسین، دیگه حق چون و چرا و اظهار نظر برای ما نیست. امام حسین چه کار میخواد بکنه؟ به ما چه مربوط؟ ما چه میدونیم؟ مگر ما باید برای اون حضرت تکلیف تعیین کنیم؟ سید الشهدا شما در اینجا این کارو انجام بده، غلطه. یا ابن رسول الله شما در این مرحله این کارو انجام بده، غلطه. شما چرا در فلان مرحله این کارو نکردید؟ چرا در اونجا این کارو نکردید؟ این غلطه. اصلا با سید الشهدا اظهار نظر نباید کرد. من یه وقتی یه مسئله رو در یک جا گفتم، تذکرش رو در اینجا بی مناسبت نمیبینم، و اون این که احکام بر اساس موارد و موقعیت‌های متفاوت فرق میکنه. از اینجا میخوایم برسیم به یه جایی، فرق میکنه. مثلا میگن سلام مستحبه، انسان سلام کنه. خب سلام کردن مستحبه، باعث استیناس میشه، باعث الفت میشه، رحمت خداست، رحمت پروردگار، درود خداست. وقتی که ما میگیم سلام یعنی درود خدا بر تو، نه درود من، تحیت خدا بر تو باشه، تو به مقام سلامت برسی، خدا تو رو در تحت سلامت و سلم خودش در بیاره. اینها معنای چه؟ معنای سلامه. ولی صحبت در اینجاست. در بعضی از جا میگن آقا همین سلامی که مستحبه انجام نده. مثلا شخص خطیبی داره خطبه میخونه، صحبت میکنه، اگر شما بخوای سلام بکنی حواسش پرت میشه، خود سلام نکن. یا شخصی فرض کنی که منبا به مثال در حمامه، خب مشغول به کار خودشه، داره خودشو تنظیف میکنه، حالا سلام بکنی، دنگت گرفته سلام بکنی، حالا اون شخصم بیاد جواب بده، نمیدونم، میگه سلام نکن. سوال من اینه، اگر پیغمبر داره نماز میخونه و در حال رکوعه، او یه مسئله دیگری بود، حالا اونم عرض میکنه، پیغمبر منباب مثال نشسته، صحبت هم نمی کنه، در حال خودشه، در حال فکر خودشه، صحبت هم نمی کنه، آیا ثواب سلام به پیغمبر بالاتر است یا ثواب سکوت و رفتن و کنار نشستن و پیغمبر رو از اون حال و موقعیت در نیاورد؟ کدامه؟ اینه که من میگم مسائل خیلی دقیق میشه و میره هی بالا. وقتی که امام جماعت داره نماز میخونه در رکوعه، میگنی به اندازه یک یا اللهی بگو همینقدر که او رو مطلعش بکنی، و عرض کنم که اونم به اندازه یک ذکر رکوع تأمل میکنه و بعد سرشو. صحبت من اینه که اگر امام علیه السلام منباب مثال در حال رکوع میخواد بلند شه، همین که میخواد بلند شه شما میگی یا الله ان الله مع الصابرین، یا اینکه مثلا خدای ناکرده العجله من الشیطان و امثال ذلک، که امام در اونجا صبر کنه، اون نماز تو سرت بخوره. شما میخوای با این کار خواست خود را برخواست او که الان بلند شدن از رکوع ترجیح بدی؟ این حرفا رو که او نمیتونه بزنه، اینو من باید بفهمم. به امام حسین که نمیشه گفت آقا این کارو بکن اون کارو نکن، هر کاری دلش میخواد انجام میده. این رو میگن فهم دین. الا ان یرزق الله رجلا فهما فی دینه، خدا قسمت کنه که خدا به ما فهم بده. فهم دین، حالا کار به جای میرسه که رسول خدا، رسول خدا، یکی از اعتراضاتی که ما میکنیم همین ها، رسول خدا در سجده دارن سجده میکنن، دارن نماز میخونن، این مردم همینطور منتظر، امام حسین میاد میره رو دوش پیغمبر، بچه چند ساله میدوش پایینم نمیاد، رسول خدا سر از سجده بر نمیداره، انقدر صبر میکنه تا اینکه سید الشهدا بیاد پایین. اینجای اعتراض نداره، یا رسول خدا این همه مردم منتظرن، دارن به شما نماز میخونن، اقتدا میکنن، خب یه بچه هست بذار کنار دیگه، یه بچه هست بذار کنار. این چیه؟ این فهمه. اون رسول خدا میدونه همینقدر سید و شهدا رو از روی دوش برداشتن و پایین گذاشتن، این ناخوشایند تر از این است که این جمعیت شما نگه داری. اینو رسول خدا میدونه، اما ما نمیدونیم. وقت اون کسی که پیغمبر اکرم نمازشو به خاطرش انقدر معطل میکنه و از روی دوشش حاضر نیست در سنین کودکی او رو در بیاره، ببینید چه میکنن باهاش همین مردم و همین آن. یساقون کما تساق و سبایا، مانند برده میان، ای کاش مثل برده این کارو بکنن. قول جامعه زنجیر میندازن گردن حضرت سید و ساجدین، تو شهرها میگردونن، اون اهل بیتی که هنگام حرکت از مدینه قمر بنی هاشم میاد، برادرانش میاد دور هودج رو میگیرن که چشم نامحرم به چادرش نیفته، اینجور بود قضیه، با روی باز در بازارهای کوفه و شام و در کوچه ها میگردونن. ببین تفاوت ره از کجا است تا به کجا. سهل ابن سعد ساعدی نقل میکنه، میگه داشتم در شام میگشتم، دیدم شهر و آیین بستن، مردم دارن هل هله میکنن، شادی میکنن، نمیدانستم چه خبریه. از صحابی رسول خدا میگه آمدم دیدم چند نفر نشستن دارن بر سر و صورت خودشون میزنن در یک خرابه ای، آمدم جلو گفتم چه خبره، چرا شهر رو آیین بستن؟ گفت مگر تو از اهل این شهر نیستی؟ گفتم نه، من سهل ابن سعد ساعدی هستم، از اصحاب رسول خدا. در این موقع بر صورت خود زدن، گفتن نمیدانیم چرا آسمان خون نمیباره، چرا زمین اهلش رو فرو نمیبره.
گفتم مگر چه خبره؟ گفتن الان سر پسر پیغمبر رو دارن میارن. میگه همینطور حرکت کردم، گفتم از کجاست؟ گفتن از دروازه ساعت. آمدم یک مرتبه دیدم سرها رو آوردن. در مقابل سر حضرت سید الشهدا علیه السلام، حضرت سکینه سلام الله علیها بودن. آمدم جلو عرض کردم یا بنت رسول الله، من سهل ابن سعد ساعدی هستم، حاجتی ندارید؟ حضرت سکینه فرمود ای سهل، آیا پولی داری؟ عرض کردم بله. حضرت فرمودند برو به این شخصی که حامل این سرهاست، این پول رو بده و بگو این سرها رو جلوتر ببرن، اینقدر مردم به ما نگاه نکنن، مردم متوجه این سرها بشن. عقاد ذلیل عقاد ذلیل فی دمشق کأننی من الزنج عبد غالب عنه نسیم. و یا لیتنی لم تلدنی امی ولم یکن یزید یرانی فی البلاد اسیر. امام سجاد علیه السلام می فرماید ای کاش مادر مرا نزاییده بود، ای کاش از مادر متولد نمی شدم، نمی دیدم یزید مرا با این حال ببینه. اسرا را به مجلس یزید آوردن، سر ابا عبدالله درون تشت در مقابل یزید مشغول قمار بود، مشغول قمار و خوندن خمر، هرگاه بر حریف غلبه می کرد مقداری از آن را در کنار آن تشت می ریخت. ببینیم اهل بیت پیغمبر چه حالی دارند وقتی که ببینند سر سید الشهدا در یک همچنین وضع و موقعیتی. امام علیه السلام فرماید لیس من شیعتنا و من شرب الفقاع و لعب الشطرنج، هر کس از شیعان ماست باید از این دو چیز پرهیز کنه، اگر کسی اینها رو ببینه و لعن بر یزید کنه خداوند تمام گناهان اون را میبخشه، گرچه آن گناه به عدد ستارگان آسمان باشه. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. انا لله و انا الیه راجعون. اسمک اللهم و ندعوک و نقسمک و نرجوک به حق محمد و اهل بیته الاطهار. یا الله یا الله یا الله. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر. قلم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما بکش. پروردگارا در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشون بی نصیب مفرما. بر اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن، کفار و مخالفین سرکوب و منکوب بفرما. پروردگارا رهبر انقلاب بر تأییداتش بیفزا. طول عمر توأم با عزت و برکت در سایه ولایت مطلقه حضرت بقیت الله ارواحنا فداه عنایت بفرما. پروردگارا مرضای مسلمین شفا عنایت کن، موتای آنها ببخش و بیامرز. سایه بزرگان علمای ربانی بر سر ما مستدام بدار. پروردگارا در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما را از منتظرین حقیقی و یاران واقعی آن حضرت قرار بده. بن نبی و آله و عجل فی فرج کیا.
السلام عليك يا ابو عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا شمس الضحى ويا بدر الدجى، السلام عليك يا ابا الحسن الرضا يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان ويا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلوات.